الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 34، تاریخ 16/9/1393.
حالا برید این چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوعی را که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند به عنوان سوره چهارم از سوری که معفوب بود در نماز، اون بحث محمول متنجس بود. ما صفت برای مسئله بیان کردیم. فرض اول اونجایی بود که محمول متنجس لا تتم فیه الصلاة بر اساس روایت وارده و اولویت. به این جمع‌بندی رسیدیم که مسئله عف در اینجا مطرح است. در فرض دوم که مما تتم الصلاة فیه بود، به این جمع‌بندی رسیدیم که معفوف نیست. بحث عمده ما امروز درباره فرض سوم هست که از دیروز شروع کردیم و امروز ادامه خواهیم داد، که سید فرمودن و کذا، یعنی کذا یعنی یجب الاجتناب، و کذا اذا کان من الاعیان نجسه کلمیتت و دم و شعر الکلب والخنزیر فإن الأحوط اجتناب و حملها فی الصلاة. ما دیروز در محضر شما بزرگان و دوستان کلمات اعلام را خدمتون خوندیم، کلام جناب ابن ادریس را، کلام جناب علامه را در کتبشون و کلام شیخ طوسی را در مبسوط. از صریح کلام این بزرگان با توجه به استدلالی که کرده بودند، زیل بطلت صلاته فرموده بودند لأنه حامل النجاسه، و این را ما در تقریبا نوع تعبیرات ملاحظه کردیم. یه جا دارد لنا انه حامل نجاسه و هاکذا تعبیرات دیگری از شیخ طوسی هم همین مضمون را داشت. سوال این بود که این بزرگان ما که قائل به من شدند و گفتند حامل نجاست، اعم از میته و امثال ذلک نمازش باطله، دلیلی هم بر مطلب اقامه کردن یا نه؟ گفتیم به یه سری روایات این بزرگان ما تمسک کردند. اجازه بفرمایید ما این روایات را که از دیروز شروع کردیم منتها توضیح ندیم بخونیم، ببینیم ما حاصل از این روایاتی که برای منع کلی ازش استفاده کردند، آیا مطلق حمل نجس از این روایات ما میتونیم استفاده کنیم یا مضمون این روایات موارد خاص می شود استفاده کرد، نه مطلق نجاست. ببینیم از این روایات چطوری استفاده می کنیم. دوستان دیگه کم کم بعضی عازم کربلا شدن، بعضی هم عازم نجف، و دیگه میخوان بگن که اربعین آمد و سه چهار روز قبل از اربعین به استقبال اربعین. صحیحه علی ابن جعفر. بله آقا. بله خب ما که میدونیم امروز هم نمیومدیم خوشحالتر بودیم. صحیحه علی ابن جعفر، یه بار دیگه میخونم، عذرخواهی میکنم گرچه دیروز خونده بودم. ان اخیه قال سألته ان الرجل يمر بالمكان فيه الازرع فتهب الريح فتصى عليه من القذره فيصيب ثوبه وراسه يصلي فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفذه ويصلي فلا باس. خلاصه روایت این بود، یه آدمی عبور میکند از جایی که اونجا عذره وجود دارد و قاطعا عذره عذره خشکه، باد هم وزیدن گرفته و روی لباس او و سر او از این عذره ها می ریزد. سؤالش از حضرت این است که این آدم قبل از این که بشوید اون را آیا می تواند نماز بخواند؟ یصلی قبل ان یغسله؟ حضرت فرمود که شاید دیگه، شاید نیست، صریح، تکان بدهد خودشو، یعنی اگر رو لباساش افتاده، چون عذره رطبی نیست، عذره خشکه، لباسشو تکان بده سرشو که اینها از سر صورتش بیرون برود و یصلی فلا بسه. از این نکته چه استفاده کردن از روایت؟ تقریبا استدلال به این روایت این است که گفتن این کلمه یونفذه با زاد از تنفیذ میاد، تنفیذ به معنای تکان دادن، عرض شود خدمتون به گونه ای که اثر زائل بشود. گفتن این یونفذه که هست به صورت جمله خبریه آمده، ولی شما بزرگان به ما یاد دادید که گاهی جمله خبریه در مقام بفرمایید انشاء است. این از اون مواردی است که جمله خبریه در مقام انشاء است. ینفذه مثل این که در روایات آمده بود یعید الصلاه، یعید الصلاه جمله خبریه است، یعنی نماز را اعاده می کند، ولی این یعید الصلاه جمله خبریه در مقام انشاء است، یعنی فلیعد الصلاه، یعنی نماز را باید اعاده بکند. اینجا که حضرت می فرماید ینفذه و یصلی، هر شبت تکان بدهد، جمله خبریه است که در مقام انشاء وارد شده و در مقام امر کانما، و دلالت دارد بر مانعیت اثر. منتهی مراتب این آیونی که استدلال کردن به این روایت میگن این آقا لا یستق، خوب دقت بفرمایید مطلبو، میگن این آقا لا یستق به این که صلا فی النجس که اثر باشد، بلکه این محمول است، یعنی به تعبیری حامل نجاست هست. میگیم به چه دلیل حامل نجاست هست؟ میگن به دلیلی که این اثره در سطح نفوذ نکرده، فقط روی لباسش بوده و امثال ذلک بوده که با یه تکان دادن هم میریزد. در حقیقت این آقا حامل نجس است، لا یصلی فی النجس. در نتیجه معناش این است که اگر این آقا تکان ندهد لباسش را، سرش را تکان ندهد، و با این حالت که به نظر آیون حامل و نجس هست بخواهد نماز بخواند، این آدمی که حامل نجس هست و میخواد نماز بخواند، نمازش چه از آقا باطله. پس در نتیجه استدلال میکنن برای اون قول سوم که اگر کسی عرض شود اعیان نجسه را هم کرد، مثل اذره، مثل میته، مثل کل، خنزیر و امثال ذلک، عرض شود خدمتون این که اگر اونی که حمل شده و محمول ما از اعیان نجسه باشد اینجا نماز جایز نیست، ولذا امام دستور فرمود ینفذه، یعنی تکان بدهد خودشو تا اینها زائل بشود، که اگر زائل نشود، اینا میخوام تقریب استدلال آیون بگم، که اگر زائل نشود و با همین حالت نماز بخواند، معناش این است که نمازش بفرمایید باطله. خوب روشن شد تقریب استدلال؟ عرض شود محضر مبارک دوستان، آدرس روایت هم که دیروز خوندم یادداشت کرده اید؟ بله؟ نگفتیم؟ خب الحمدلله. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 26 از ابواب نجاسات حدیث 12. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و بعضی دیگر از بزرگان ما نسبت به استدلال به این روایت اون هم به این شکل آمدن اشکال کردن و خلاصه اشکالشون این است با یه جمله: این روایت ارتباطی با ما نحنفی ندارد. اینو داشته باشید. حالا با چه بیان فرمودن این روایت ارتباطی با ما نحنفی ندارد؟ ارتباطشو، یعنی بیان مرحوم آیت الله خویی و بزرگانی که متعرض این نکته شدن، عرض میکنم. عرض شد خدمت شما بین که فرمایش مرحوم آیت الله خویی این است که شما موضوع را گم نکنید. میگه موضوع کجاست؟ میگه موضوع درباره حمل عین نجسه است، اونی که ما داریم بحث میکنیم. هل یجوز حمل العین النجسه ام لا؟ و دنبال این هستیم که روایتی پیدا کنیم که پاسخ به ما بدهد که آیا حمل عین نجس در نماز جایز هست یا جایز نیست. مرحوم آیت الله خویی میفرمان این روایت پاسخ سوال شما نمیدهد. میگیم چرا پاسخ سوال ما نمیدهد؟ عرض شد خدمت شما به این که میفرماید روایت مربوط به نماز در نجس هست، نه روایت مربوط به حمل عین نجس هست. یعنی چی؟ توضیح بدم فرمایش مرحوم آیت الله خویی را. مرحوم آیت الله خویی میفرماید این آدمی که از یه مکانی رد میشود و بعد از ضرر روی سر و لباس او میریزد، این آدم موقعی که نماز میخواند میگن در نجس نماز خونده، نمیگن حامل نجس هست، اطلاق حمل نمی کنن. حالا چه این اثره به تعبیریشون در لباس قرار بگیرد چه این اثره در لباس قرار نگیرد، این عملا دیگه جزی از لباس محسوب شده، چون رو لباس ریخته عملا میگن آی لباسش نجسه و جزی از لباس محسوب میشود، و چون جزی از لباس محسوب میشود این آدم میگن در شیء نجس دارد نماز میخواند. این آدم نمیگن آقا بله، الان من دیگه باز کنم فرمایش ایشون را که مقصودشون روشن بشود. ایشون میگن که گاهی از اوقات آدم مثلا یک لباس نجسی را تو جیبش میذارد، میگن این حامل نجسه. گاهی شیشه‌ای مثلا خون توش میریزد، قاروره‌ای در جیب میگذارد، میگن این حامل نجسه. اینه که رو لباسش نجاست ریخته، این دیگه بهش نمیگن عرشبت خدمتون حامل نجسه، میگن لباسش بفرمایید نجس هست. این فرمایشیست که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن. البته بعضی از بزرگان ما از اون جمله مرحوم آیت الله فاضل که دیروز مطلبی از ایشون نقل کردم، امروز هم ایشون مطلبی در اینجا دارن، عرض شد محضر شما به این که ایشون می فرماید اولا نکته‌ای که وجود دارد اینجا صرف نمی کند که عرض شد خدمت شما به این که این آدم به تعبیر مرحوم آیت الله خویی در لباس نجس نماز میخواند، و دلیلش هم عده‌ای بیان کردن، میگن دلیلش هم این است که این به صرف تکون دادن و امثال ذالک از بین بفرمایید میرود و دیگه اثری و نشانه ای ازش باقی نیست.
این را بعضی ها آمدن مطرح کردن و به این شکل آمدن مثلا پاسخی به مرحوم آیت الله خویی داده باشند، ولی مرحوم آیت الله خویی تأکید جدی دارد که این روایت مربوط به ما نحن فی نیست. یصدق، منم کمی نظرم همون نظر مرحوم آیت الله خویی است که این آدم غیر از اینه که یه چیز جداگانه با خودش بر می‌دارد، میگن لباسش نجس شد، یعنی دلیلش هم این است که اگر احیانا نتکاند و این روی لباس باقی بماند صفت میکند. عرفاً میگن این لباس با لباس نجس دارد نماز میخواند. لذا منم نظر مرحوم آیت الله خویی را تقویت میکنم از این جهت. اون اشکال که بگیم محمول نجس هست خیلی به ذهن نزدیک نمیاد. اگر ما این با تکون دادن از شبت اینها را برطرف نکنیم، میگن آقا رو لباس این آدم نجاسته و داره با لباس نجس نماز میخواند، این تعبیر عرفی صدق میکنه و لذا اشکال مرحوم آیت الله خویی از این جهت میتواند وارد باشه. بله یابس هست، اما در این حال عرف چی میگه؟ موقعی که رو لباس شماست دارید نماز میخونید، میگید دارید حمل میکنید نجاست، یا میگن با لباس نجس داره نماز میخونید؟ حالا شما عرفتون از کجا آوردید اینطوری داری جواب میدید؟ بله چه نه، حالا اونو نمیخوایم بگیم. شما معیدید یا مخربید؟ بینابین. خب پس این حامل اگه بخوایم توسعه بدیم، موقعی هم که لباس شما نجس با رطوبت رطبی هم شده میگیم حامل نجس، این که نمیشه گفت. با چیز دیگه میفرمید؟
اصل سوال از اطاقت از هم
بلدان سوال 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 اینم معید ماست.
اگر لباس
به همینطور میخوایی تایید بفرمید، بله او که روشن نشسته پاکه، ما در فرض خوش بودنش بله عرض شد. نظر شما این نکته ای که ایشون فرمودن نکته قشنگی بود، فرمود که تعبیر روایت را یه بار دیگه خدمت علما بخونم. تعبیر فیصیب ثوبه و رأسه، یصیب ثوبه یعنی این نجاست به لباس و سرش اصابت میکند، یعنی به تعبیر روشنتر لباسش نجس میشود. حالا اون نجاستی که نفوذ کند به تمام معنا نیست، ولی در عرف یستق بین که این لباس لباس نجسیست. حالا این برداشت ماست دیگه، البته استاد ما حقش این بود که ما از ایشون دفاع کنیم، ولی من خودم بعد از غور و بررسی دیدم نظر آقای خویی نظر نزدیک به ذهنه، از این جهت که صدق عرفی اگر کسی عرض شود خدمتون می که رو لباسش اثر ریخته باشد ولو اثر خشک، عرفاً موقعی که این حالت نماز میخونه میگن آقا با حالت عرض شود خدمتون نجاست نماز میخونه. این حالا دیگه انشالله شما موقعی که خواستید حاشیه بزنید. بله 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 معلومه، خواهی که روشنه هر دوش باید بشه این تفاق بشه.
یک روایت واضح بود
اصلا حالا دیگه شما اون حرفتون رو که میدارید پیازداغش میکنید. داره همون. خب عرض شود خدمت شما بین که این روایت اول، حالا با اختلاف برداشتی که ما داریم و بعضی از شما بزرگان دارید، ولی کمی تأمل بفرمایید ببینیم چی میشه. روایت دومی که در اینجا بیان شده روایتی است از علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر قال سألته عن الرجل، میگه درباره عرض شود خدمت می که کسی سوال کردم که یسلی و معهو، نگاه کنید و معهو، این معهو چیه؟ حمله. اینجا ما دیگه دعوانه داریم و معهو حمله. و معه دبه من جلد الحمار او بغل، یک دبه ظرفی است که حالا درش روغن میریزن، عرض شود که شیره میریزن، آب میریزن، من جلد الحمار، از پوست الاغ یا قاطر. این آدمی که با خودش اینو حمل میکند در نماز چه حکمی دارد؟ قال لا یصلح ان یصلی و هی معه، درست نیست که نماز بخواند در حالی که این را با خودش حمل میکند، الا ان یتخوف علیها ذهابها، مگر این که بترسد اگه با خودش بر ندارد دزد بیاد ببرد از دستش برود، یعنی به این معنا اضطرار ایجاب کند که اینا حتما با خودش بردارد، اما تو شرایط عادی و طبیعی با خودش بر ندارد. فلا بأس ان یصلی و هی معه، یعنی اگر خوف دارد و میترسد علیها ذهابها، یعنی از دستش برود، اونجا لا بأس ان یصلی به هی معه. خب این روایت روشن که یه فرض اختیار داریم، یه فرض اضطرار داریم، در فرض اضطرار اشکال ندارد، در فرض اختیار اشکال دارد. عرض شود خدمتون این تا اینجا. شما اجازه نمیدید، چقدر کم حوصله ای، خب ما این حرفا را میزنیم. چطوری استدلال شده به این روایت؟ نحوه استدلال به این روایت این است که بنابر این که مقصود از جلد حمار جلد میته باشد، این پاسخ از رتالی، بنابر این که مقصود از حمار در اینجا حمار میته باشد و جلد میته تلقی بشود، وگرنه اون چه تو ذهن بزرگوار آمده بود به درست بود، این میگید که حمار حتی گوشتش هم حرام نیست، لذا مکروهه. ازا عده ای چون میگن کل مکروه جایز، تو این قبخانه های بین راه گاهی الاغ میکشن میدن به مردم. عرض شود خدمت شما به این که این از این بابه. پس بنابراین حمار با فرض میته بودن اگر از جلد او چیزی را ساخت، ظرفی را این شکلی ساخت. و فرض اینه که نکته دوم برای استدلال به این روایت، لا یصلح هم به معنای کراهت نگیریم، چون بعضی آمدن لا یصلح را به معنای کراهت گرفتن، لا یصلح هم به معنای حرمت. پس جلد حمار یعنی جلد حمار میته، یک تا بتوانیم استدلال کنیم، دو لا یصلح هم به معنای کراهت نگیریم، لا یصلح هم به معنای حرمت بگیریم، این دو تا را کنار هم قرار بدیم، اون موقع می شود شاهد برای جناب ابن ادریس، می شود شاهد برای جناب علامه، می شود شاهد برای جناب بفرمایید شیخ طوسی، که آقا ندیدید، دیدید ما چه گفتیم؟ اینم روایت، ما گفتیم حمل اعیان نجسه در نماز جایز نیست، اینجا هم دیگه مثل صورت بالا نیست که آیت الله خویی بیاد اشکال کند و بفرمایید حملی در کار نیست و عذره‌ای که رو لباس ریخته دیگه میگن لباس نجس است و بحث حملیست، اینجا دیگه رسمن و معهو است، دیگه چکارش میکنید؟ خب هر شبت خدمتون، کسی ممکنه در اینجا این مطلب رو مطرح کند که آقا از کجا شما جلد حمار را حمل بر حمار میت میکنید؟ میگیم خیلی روشنه، زیرا این آقایی که سوال کننده بوده در بین متشرعه زندگی میکرده، میفهمیده اگر احیانا الاغ به شکل طبیعی مثلا تسکیه شده، سرشو بریدن و امثال ذالک، عنوان میته بر استحق نمی کرده، این دیگه سوال کردن نداره، معلومه که دبه ای از پوست الاغی که میته نیست بسازن مشکل نداره دیگه، سوال کردن نداره در امثال ذالک. درست کلمه میته در اینجا به کار نرفته، ولی از نحوه سوال کردن پرسش را از چیزی میکنن که مشکل دارد، وگرنه الاغ به شکل طبیعی که گوشش هم حرام نیست سوال کردن ندارد. معیدید دیگه الحمدلله بعد مدتی، بسیار خوب. عرض شود خدمتون این که پس بنابراین بلو کلمه میته در اینجا ذکر نشده، اما نشون میده که الاغ به شکل عادی و طبیعی که معنی داره این شکلی سوال و مطرح بکنن، پس بنابراین نیازی ما به قید میته نداریم. البته در کتاب طهارت شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، ایشون روایتی را نقل کرده که قاطعا معناش این است که باید همین روایت باشه. اونجا آمده بعد از کلمه حمال لفظ میته را مطرح کرده، یعنی روایت را من محضر علما یه بار دیگه بخونم اینطور می شود: سألته عن الرجل یسلی و ماهو دبتون من جلد الحمار المیت، یا میته ببست من جلد الحمار المیته، کلمه میته در اونجا ذکر شده. اینو گفتن ما جایی ندیدیم، اونایی که اشکال کردن به شیخ گفتن این جمله را ما جایی ندیدیم و حالا به نظر من میاد شاید کلمه میتهی که شیخ اضافه کرده به عنوان قید توضیحی تو ذهنش این بوده که این سوال مربوط به حمار میته از اونجا آورده، وگرنه تو روایت هایی که ما بررسی کردیم سخنی از عرشبت میته نیست. عرشبت خدمت شما به این که مگر این که یک کسی این حرف را بزنن که آقا علت این که سوال شده در اینجا، خواهش میکنم دقت کنید. پس تا اینجا مسئله روشن شد. چی شده؟ استدلال به این روایت شده که آقا اگر کسی حامل میته بود، جلد الحمار میته و بغل و امثال ذلک، تو این روایت میگه لا یصلح، جایز نیست. این تا اینجا گفتیم و گفتیم کلمه میته هم لازم نیست باشه و خود این معنا کافیست. الا ان یقال، خواهش میکنم الا ان یقال هم دقت بفرمایید فضلای معاصر ما. الا ان یقال این است که علت این که سائل سوال کرده لازم نیست به عنوان میت بودن سوال کرده باشه. از چی؟ رو چه حساب آمده سوال کرده؟ میگم به خاطر این که در اون زمان یه بحثی مطرح بوده که آیا بول حمیر الاغ آیا عرشبت خدمتون چه حکمی دارد؟ گوشت الاغ و قاطر آیا حرام هست یا حرام نیست؟ یعنی توی برهی بوده که مسئله خیلی روشن نبوده که آیا گوشت الاغ و قاطر حلال هست یا حلال نیست، بول اینها پاک هست یا پاک نیست. تو اون شرایط آمده سوال کرده عرض شود خدمتون، یعنی احتمالی که تو ذهنش بوده این بوده. خب اینم خیلی بعیده، این به نظر من خیلی بعیده، چون امام میفرماید چی آقا؟ لا یصلح. خب به نظر ما که گوشت اینا چه هست آقا؟ پاکه. این احتمالم خیلی احتمال نیست که بشه بعد روش سرمایه گذاری کرد، بلکه همون احتمال حمار میته درسته. وگرنه بگوییم که در یه زمانی سائل تو ذهنش، خب اگه تو ذهنش آمده که امام باید بفرمایید اشکال نداره، چون طبق مبنای شیعه این است که گوشت و الاغ اشکال دیگه لا یصلح، یعنی تقویت کننده این است که امام بفرماید گوشت و الاغ حرام است، این که درست نیست. لذا این سوال بعضیا مطرح کردن و منم تعجب کردم که چرا این سوال آمدن مطرح کرد، یعنی این شکلی طرح بحث کردن که بدون این که حمار عنوان میت بودن داشته باشد سائل بیاد سوال بکنه، چون شبه تو ذهن سائل بوده که آیا گوشت الاغ حلال است یا حلال نیست. بعدم از باب اکل، یعنی مالایو کلو لحمه، خب امام اگر گفت لا یصلح یعنی مالایو کلو لحمه دیگه، خب این که درست نیست با مبنای شیعه. خب گرفتید مطلب چه عرض میکنم؟ بذار شما چون ذهنت رفته تو تنظیم اشکال، توضیحات ما یاد رفته. ما چی گفتیم؟ الان بفرمایید من چه گفتم؟ چه عرض کردیم؟ همینه. من اینو عرض کردم، گفتم اگر کسی بگوید، خواهش میکنم یه بار دیگه دقت کنید، گفتم اگر کسی بگوید که لازم نیست حمار میته باشد، چون ما گفتیم وجهی نداره که سوال بکند که آیا جلد حمار اشکال دارد یا نه، چون حمار معلومه که معکول اللحمه و جلدش هم مشکل ندارد. اگر سر الاغ را مثل سر گاو ببرند و از پوستش بخوان دبه درست بکنن مشکل ندارد. شما هنوز نگاه کنید دیگه، بازم گوش نمیدی ها، حضرت عباسی گوش نمیدی. هر شبت خدمتون میگه که کسی ممکنه بگوید که آقا این سائل نه از باب میت بودن حمار سوال کرده، بلکه تو ذهنش نمیدونسته به قول آقا صدر اسلام بوده، حالا تا اینجاش بگم صدر اسلام نبوده، زمان امام صالح که صدر اسلام عرشم از خدمت شما بگیم که تو ذهنش این بوده که نکنه گوشت الاغ حلال هست یا حلال نیست. خب اینطوری سؤال از حضرت کرد، به نظر شیعه و امام صادق گوشت الاغ حلال هست یا حلال نیست؟ این جواب میدیم حلاله. پاسخ لا یفلح یا پاسخ اشکال نداره در خب چرا ایما بنابر حلال بودن لا یفلح لا بحثه. چرا ایمان فرمود لا یفلح؟ این جواب حلال بودن گوشت حمار نیست، یعنی حتی اگر تو ذهن او هم این بوده که گوشت الاغ حلال نیست، با مبنایی که شیعه و ائمه به ما گفتن که گوشت الاغ اشکال ندارد، که امام نباید بفرماید لا یسلم، این که امام فرموده لا یسلم با میت بودن حمار میسازد، ولو تو ذهن اون طرف شبه هم باشه، امام باید شبهشو برطرف کند. فرضاً این که شبه تو ذهنش بوده که گوشت الاغ حلال نیست، خب امام باید رفع شبه کند، بفرماید لا بحثه. این که امام میفرماید لا یسلم یعنی گوشت الاغ حلال نیست. روشن شد اصلا. خب عرشبت محضر مبارک شما بزرگان و فضلای معاصر، نکته ای که در اینجا هست این است که ما راجب این روایت میگیم این روایت مدعای شما را ثابت نمی کند. جناب ابن ادریس، جناب علامه، جناب شیخ طوسی میگن آقا این صراحت حامل نجاست، چرا ثابت نمی کنند؟ میگیم ها، شما یه ادعایی داشتید میگفتید حمل مطلق نجاست موجب بطلان نماز است، نهایت کاری که این روایت بکند حمل میت موجب نجاست موجب بطلان نماز است، نه حمل مطلق نجاست. روایت مربوط به میت است، تسری دادن میته به سایر نجاسات دلیل میخواد، ایشو از قیاس. پس مدعا چیزیست از دلیل و عربی بفرمایید اخص من المدعا، بنابراین مدعای کلی شما را نتواند ثابت کند. بله در محدوده میته این روایت میتواند ثابت کند. روایت سوم، چی امروز ما را اذیت میکنیم؟ خب روایت سوم صحیحه علی ابن جعفر هست. ان اخیه موسی علیه السلام قال سألته عن الرجل صلى. اینم شبیه همونه، نیاز به استدلال جداگانه نداره. و معه دبه من جلد حمار و علیه نعل، نعلی هم روی این هست، من جلد حمار، هل تجزیه صلواته او علیه اعادتها. آیا این نمازهایی که به این شکل میخونه با جلد حمار مجزیه یا باید اعاده بکند؟ قال لا یصلح له ان یصلی بهی معه، دوباره دارد الا ان یتخوف علیها ذهابا، همون جریان از دست رفتن و دزدی و اینها، فلا بعث ان یصلی بهی معه. این روایت هم یادداشت کنید، به سائل جلد 3 کتاب صلات باب 6 از ابواب 60 من نوشتم، از ابواب لباس مصلی حدیث 4. دلالت این روایت هم مثل دلالت روایت قبل، نهایت چیزی را که ثابت می کند ایها الفضلا، چی ثابت می کند؟ حمل میته به عنوان نجس در نماز اشکال ندارد. اما مدعای آقایون این بود. بنابراین من تا اینجا بگم، اگر احیانا مسئلتون آقا رفت آزمایشگاه خون بهش دادن، گفتن ببر اونجا برای آزمایش، و شیشه کوچولوی این شکلی خون توشه، سرشم شم یا سر یا بسته محکم، این آقا حامل هست، به نظر شما میشود به این روایت استناد کرد و اون را هم من کرد، یا این روایت و روایات مشابه تنها مسئله میت را مطرح میکنند. بله؟ روایت اول که آیت الله خویی اون شکلی مبارزه کردن باش، فرمودن اصلا از باب حملی سلم نا باب حملم باشه، باز موضوعش محدوده. اون دوتا روایت هم موضوع میت است. بنابراین ما به ذهنمون میرسد که به صورت مطلق بگیم حمل اعیان نجسه در نماز جایز نیست، نمیشود از این روایات اگر دلیل آیون تنها این روایت باشد. خب رسیدیم سر یه مسئله دیگری و اون خیلی راحته، من دو جمله بگم تمام، خیلی راحت تا برسیم به الخامس که دیگه حالا با شما تصمیم میگیریم فردا خدمتون باشیم یا نباشیم. مسئله 305، الخیط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف فإنها تعد من أجزاء اللباس لا أفوى من نجاستها. سوال، اگر با یه نخ طرف تصادف کرده، مجروح شده پاش، با یه نخ پانسمان میکنن و میدوزن، یه لو نخ، یه لو نخ هم لباس باش میدوزن، خیاط لباس میدوزه، این لباس هایی که تن ما و شماست با نخ دوخته شده، این لباس ها را با هم جمع کردن شده لباس، این نخ ها و پارچه ها با هم جمع کردن شده لباس. قیتانه، این الان قیتونه، قیتون عبای شما با نخ دوختن، این قیتون اینجا هست. ارشب از خدمتون دکمه شما ضرور، دکمه ها جمع زر با زه مفردش می شود، زر جمع می شود ضرور، دکمه با نخ ارشب از خدمتون می دوزن. و صفائف، این بافتنی هایی که با نخ بافته می شود. سؤال این است بین اون نخ و بین این نخ چه تفاوت است؟ بین نخی که برای جروح به کار برده می شود، عرض شود خدمتون بخیه به قول آقا، با این نخی که لباس و قیتون و امثال ذلک، ایشون میگه تفاوت از زمین تا آسمان است. اون نخ اول محمول برش منطبق می شود اگر نجس شد، همون حکمی که برای متنجس محمول گفتیم، اگر احیانا از چیزهایی باشد که لایت مستلاطفی اشکال ندارد، اگر نخ شما متنجس شد و با اون بدن را عرض شود خدمتون بخیه کردید اشکال ندارد، اما نخی که قیتون باش میدوزن، عرض شود لباس باش میدوزن، دکمه باش میدوزن و امثال ذلک، بافتنی ها، اینها اشکال دارد، یعنی صدق خود اینها میکند که نجسن بر تو لباسه، چون به عنوان لباس ست میکند. دلیلش هم اینه که اونجا عرفن نمیگن جز گوشت و پوست و استخوان شده نخ، ولی اینجا میگن جز لباس است. هر حکمی که برای لباسه بر اینم بار میشود. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. خب من یه سوال بکنم واقع مطلب، دوستان من هستم قوم، هیچ جا هم نمیرم، فردا هستم، پس فردا هم هستم، پس این فردا هم هستم، منتهی مراتب شما واقعا برای اربعین که میخواید بریدم که همتون نمیخواید بریدم قاطعا این شکلی شد. درس ها وضعی چطوریه؟ درس هست؟ پس اون بعض تعطیل نمی کنن. پس ما فردا خدمت علما هستیم، از فردا به بعد تصمیم میگیریم ببینیم چی میشه. اونی هم که بلیط گرفتن برای کربلا ملتمس دعای مخصوص. چی آیی؟ این مرگ نه. خب بنویسید من چی آیی؟ چی آیی؟